بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. پیرامون مسائل مربوط به اسماء و صفات الهی و ادامه مسائلی که در جلسه قبل مطرح شد، بر این اساس که الله عز و جل از اسماء و صفاتی برخوردار است که در نهایت کمال است، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله عز و جل اسمهایی دارد که همه آنها احسن می باشد، تک تک آن اسمها احسن می باشد، یعنی بهترین و در کمال مطلق، و اینکه هیچ گونه نقصی و کمبودی به آن راه ندارد. و گفتیم که هر اسمی حد اقل بر یک صفت دلالت دارد، یعنی بر یک معنا. وقتی میگیم غفور دلالت بر مغفرت میدهد، وقتی میگیم غفار همچنین، الرحمن و الرحیم دلالت بر رحمت الهی میدهد، و همچنین هر اسمی حد اقل دلالت بر یکی از صفتهای الهی میدهد. و گفتیم که در این دنیا یک انسان حد اکثر می تواند به 99 اسم از اسمهای الهی آگاهی پیدا کند، و در حدیث آمده که هر کس که به این اندازه از اسمهای الهی اطلاع پیدا بکند، من احصاها، و معنی احصا میشه این که آنها را بداند و معنای آنها را بداند و مقتضای آن هم عمل کند، دخل الجنه، وارد بهش خواهد شد. چون محال غیر ممکن است که انسانی به مقتضای این 99 اسم عمل بکند و جزء ابرار نباشد، حداقل از جمله ابرار خواهد بود. اما دیگر مسائل مربوط به اسما و صفات الهی به عنوان قواعدی که در نصوص قرآن و در سنت پیامبر به صورت پراکنده ذکر شده، یک مسئله این است که به هیچ عنوان شباهتی بین اسما و صفات الهی و بین مخلوقین وجود ندارد. لیس کمثله شیء، در سوره شورا آمده که هیچ چیزی شبیه و مانند الله متعال نیست. حرف کاف در این آیه لیس کمثله، کاف تشبیه است، یعنی به هیچ عنوان هیچ چیزی شبیه الله عز و جل نیست. و آمده که هل تعلم له سمیا، آیا سمی یعنی همانند، هم اسم، هم نام، شبیه، آیا شبیهی برای الله متعال سراغ داری؟ و آمده که ولم یکن له کفوا احد، هیچ احدی هم کفء و هم تراز و هم سطح و همانند الله متعال نیست. و کار کفار قریش را مورد نکوهش قرار داد وقتی که برای ذات الهی انداد قرار دادند، و انداد جمع ند و ند به معنی شبیه و مانند. کفار در عبادت آمدند ذواتی را تراشیدند به نام بت برای خود قرار دادند، و آن بت‌ها را همان گونه که الله متعال را عبادت می‌کنند عبادت می‌کردند. و در سوره بقره آمده که و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، برخی از مردم اندادی را پایین تر از ذات الهی برای خود انتخاب می کنند و آن انداد را به گونه ای دوست دارند که الله متعال را دوست دارند. يحبونه كحب الله، به همان اندازه دوستدار بت‌های خود هستند. همانندی در اینجا داره صورت میگیره. و در سوره انعام آمده که وهم بربهم یعدلون، یعدلون کلمه یعدلون از عدل گرفته شده، و عدل یا عادل وقتی میگیم فلانی انسان عادلی است، یعنی دوتا چیز رو در راستای همدیگر قرار میدهد، حق را به مستحق میدهد به همان اندازه‌ای که مستحق آن میباشد. این آیات همه دلالت بر این می‌دهد که ممکن است در بین خالق و مخلوق اسم‌هایی یا صفت‌های مشترک وجود داشته باشد، مشترک در بین خالق و مخلوق. مثلا مثلا صفت رأفت و رحمت، الله عز و جل بارها در قرآن خبر داده که رؤوف و رحیم است و از پیامبرش هم در پایان سوره توبه خبر داده که رؤوف و رحیم است. پس اینجا داره اشتراک صورت میگیره بین خالق و مخلوق در صفت رأفت و رحمت، ولی این اشتراک بهش میگن قدر مشترک، اما کیفیت آن کاملا متفاوت است. همان گونه که بین بندگان کیفیت ها متفاوت است، ما رأفت و رحمت پیامبر صلی الله علیه وسلم را نمیتونیم مقایسه بکنیم با رأفت و رحمت شخصی دیگر از این امت، متفاوت است با هم دیگر، چه برسد بین خالق و مخلوق. پس وقتی میگیم که به هیچ عنوان شباهتی بین خالق و مخلوق وجود ندارد، یعنی اینکه حتی اگر اسمهای مشترک و صفتهای مشترک هم وجود داشته باشد، لازم نیست که ما آن صفات را مانند صفات مخلوقین بدانیم. مثلا در قرآن آمده که الله عز و جل دست دارد، یک صفت هست، صفت دست، ولی آیا دست الله عز و جل مانند دست انسان است؟ هرگز. ما نمیتوانیم اینجا شبیه سازی بکنیم. کسانی در طول تاریخ بودند که دچار این فتنه شدند و اصطلاحاً به آنها مشبهه یا مجسمه میگویند، یعنی کسانی که ذات الهی را تشبیه میکنند به دیگر ذوات، ولی ما هرگز این کاری را انجام نمیدهیم. میگیم آن دستی که الله متعال دارد سزاوار ذات الهی است، با آن کیفیتی که سزاوار ذات الهی است و عقل ما به آن کیفیت راهی ندارد و نمیتوانیم مثلا پی به این مسئله ببریم، و مخلوق هم برای خود دستی دارد با صفتی که سزاوار مخلوق است. حتی در بین مخلوقین این صفت ها متفاوت است. مثلا ما در فیل میبینیم که فیل دست داره و مورچه هم دست داره، هر دوتا دست داره، ولی دست مورچه کجا و دست فیل کجا؟ پس کیفیت در اینجا به هیچ عنوان یکسان نیست. نه اینکه کیفیت ندارد، ذات الهی و اسماء و صفات الهی قطعا کیفیت دارد، ولی ما به کیفیت آن آگاه نیستیم و نخواهیم بود، و از هر کیفیتی که برخوردار باشد به هیچ عنوان کیفیت آن مانند کیفیت مخلوقی نیست. قطعا این مسئله به این شکل است، چون در قرآن آمده که لیس کمثله شی، هیچ چیزی مانند ذات الهی نیست. مسئله دیگری که در باب اسما و صفات الهی وجود دارد اینه که هر اسمی حداقل دلالت بر یک صفت میدهد، ولی لازم نیست که هر صفتی دلالت بر یک اسم بدهد. مثلا یکی از صفات الهی آنچنان که در قرآن آمده بارها هم تکرار شده، استوى على العرش، بر عرش خود مستوی گشته. خب این آیه رو ما بارها میخونیم، معنی این آیه چیه؟ یعنی چه؟ بعد از این که خلقت آسمان ها و زمین صورت گرفت، پروردگار بر روی عرش خود مستوی شد. هفت بار فکر کنم در قرآن تکرار شده این مسئله. برای مخلوقین مستوی شدن بر روی عرش، که منظور از عرش تخت پادشاهی است، چون الله عز و جل پادشاه جهان هستی است. قل اللهم مالک الملک، پروردگار پادشاه جهان هستی است، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. و الله عز و جل از یک تخت پادشاهی برخوردار است به نام عرش، و در برخی از آثار آمده که سقف بهش عرش الهی است، فردوس اعلی نزدیکترین جا به عرش الهی است. خب آمده که الله عزوجل بر روی عرش خود مستوی شده. در حق مخلوقین یک پادشاه وقتی بر روی تخت پادشاهی خود می نشیند، همه ما می دانیم چگونه است، اما برای ذات الهی اینجا تشبیهی وجود نداره. و نمیگیم که مثلا خب اگر مستوی بر عرش بشه ممکنه اینطوری بشه، ممکنه اونطوری بشه، چون این سوالاتی که اینجا داره مطرح میشه همه آن ناشی از تشبیهی است که اول در ذهن صورت میگیره. کسانی بودن در طول تاریخ اومدن این صفتی که در قرآن 7 بار تکرار شده را از ذات الهی نفی کردن، گفتن خیر، الله عز و جل بر روی عرش خود مستوی نیست. خب چرا نیست؟ مگه قرآن نمیگه استوى على العرش؟ میگه منظور معنی ظاهری آیه نیست، منظور یه چیز دیگه است. خب چرا منظور یه چیز دیگه است؟ میگن چون اگر ما گفتیم که الله عز و جل بر روی عرش خود مستوی گشته، و مستوی معنی قرار گرفتن و بالا رفتن بر تخت پادشاهی، معنیش این میشه که الله عزوجل حرکت کرده و از یک جا به جای دیگر منتقل شده، و یا اینکه بر روی یک مخلوق قرار گرفته، چون عرش مخلوقه و الله خالقه و تماس بین خالق و مخلوق صورت گرفته. این مسائلی که زائده عقل این گونه افراد میباشد، در حقیقت همه داره نشأت از این میگیره که اینا اومدن ذات الهی را اول تشبیه کردن به مخلوق، تا شنیدن که استوى على عرشه، در ذهنش اومده که یک پادشاه رو تخت پادشاهیش نشسته، بعد اومدن این سوالا رو مطرح کردن. ولی ما میگیم که اصلا عقل ما به این مسائل راه ندارد که بخوایم بررسی بکنیم، ما نمیدونیم چگونه این کار صورت گرفت. الله عزوجل با مخلوقون خود در قرآن سخن گفتن چنانی که آمده. خب این سخن به چه شکل صورت گرفته؟ با پیامبر موسی چگونه سخن گفت در کوه طور؟ هیچ کس نمیدونه چگونه سخن گفت. ما نمیدونیم چگونه این کار صورت گرفته. آیا اینجا میشه مثلا این سوالات رو مطرح کرد که خب وقتی که الله عزوجل داره با موسی سخن میگه و موسی داره جواب میده و الله دوباره جواب میده، خب این صدا چگونه الله عزوجل اون داره میشنوه؟ تمام صفات الهی سمع و بصر، الله عزوجل چگونه میشنوه؟ اگر بخوایم ایراد بگیریم در این مسئله، خب در تمام صفات الهی این مشکل مطرح خواهد شد که خب چگونه میشنوه؟ ما شنیدن انسان رو میبینیم، یک تبلی داره در گوشش، حتی بقیه حیوانات یک تبلی تو گوششون دارن، امواج صوتی فرستاده میشه، به این تبل برخورد میکنه، یک صدا ایجاد میکنه، فرستاده میشه به مغز و مغز این صدا رو میفهمه، درک میکنه و این ذات مخلوق متوجه میشه که اون یکی داره چی میگه. خب این فرایند در شنیدن مخلوقه، ولی آیا لازمه که ما در ذات الهی این مسائل رو اصلا در نظر بگیریم؟ از وقتی میگیم لیس کمثله شی، یعنی چی؟ یعنی که اصلا اینجا قیاس نگیر و وارد این مرحله نشو که بخوای اینها رو به این شکل بخوای مورد بررسی قرار بدی. به همین دلیل اهل سنت و جماعت از دیرباز یک قاعده بزرگ دارن و معروف و مشهور، میگن که اسماء و صفات الهی را همان گونه که وارد شده همان گونه بپذیر و برو، دیگه در کنار آن خودت رو دچار اشکال نکن که چرا این طوریه، پس نکی چرا این طوریه، پس فلانجا چرا این طوریه. چون اگر باب این سوالات را بر راه خود گشودی، دیگه سالم نمیتونی بیرون بیای. و همه این مورد هم به این علته که عقل انسان به ذات الهی راهی ندارد، نمیتواند که این مسائل را درک کند. عقل انسان ناقص، محدود، ناتوان، نمیتونه وارد مسائلی بشه که مربوط به ذات الهی است. همچنین در باب قضا و قدر الهی، باب قضا و قدر هم چون یکی از کارهایی است که الله عزوجل انجام میدهد در جهان هستی، عقل بشر نمیتونه پی به کنه آن ببرد. چرا فلانی این قدر داره، اون یکی این قدر داره؟ چرا فلانی این طوریه، اون یکی اون طوریه؟ حتی دو تا دو قلوی همسان که در حقیقت از تقسیم شدن یک تخمک تشکیل شده اند، باز هم اخلاق و رفتار و سرنوشت و رزق و روزی آنها متفاوت است، بیش عنوان مثل هم نیست. پس نمیتوان در این مسائل سرک کشید و سوال کرد و ایراد گرفت. این هم از جمله مسائل مربوط به اسماء و صفات الهی است. یک مسئله دیگر که وجود داره اینه که اسماء الهی بابش یه خورده تنگتر از صفات الهی، یعنی تعداد صفات بیشتر از تعداد اسمهای الهی است. چون گفتیم یک اسم حداقل دلالت بر یک صفت میدهد و ممکنه دلالت بر دو صفت یا بیشتر بدهد، و برخی از صفتها هم وجود داره که اسمی نداره، مانند صفت نزول. ما در حدیث میخونیم که الله عزوجل هر شب در یک سوم آخر شب نزول میکنه. خب این نزول یکی از صفات الهی است. نزول میکنه یعنی پایین میاد و سوال میکنه، میپرسه، ندا میزنه که آیا بنده ای هست که از من طلب مغفرت بکنه که من اونو ببخشم؟ آیا بنده ای هست که داره از من درخواست میکنه تا به او حاجتش رو بدم؟ ولی با این وجود ما از این صفت اسمی را مشتق نمی کنیم. نمیگیم که یکی از صفات الهی، یکی از اسمهای الهی نازل هست، اینو نمیگیم. ولی از اسمها صفت مشتق میشه. یا مثلا صفت آمدن در روز قیامت، وجاء ربک والملک صفا صفا، الله جل میاد روز قیامت برای حساب کتاب در بین بندگان، این یکی از صفات الهی، صفت آمدن. ولی باز هم اسمی از این صفات گرفته نمی شود. یا دیگر صفاتی که آمده، مثلا صفت خندیدن در حدیث آمده، یضحك الله الى رجلین، الله عزوجل خنده می کنه به دو نفر. پس خنده کردن یکی از صفات الهی است، نه همان گونه که الله عزوجل خشم می گیره و خنده هم می کنه. ولی باز هم ما اسمی از این صفات نمی گیریم. نمی گیم مثلا یکی از اسمهای الهی ضاحک هست، یا ضحك داریم ولی ضاحک نداریم. یا همونطور غضب الله علیهم، بر آنها خشم گیره. نمیگیم که یکی از اسمهای الهی غاضب هست، ولی غضبه یکی از صفات الهی است. بنابراین صفتها خیلی زیاد هستند. و یکی دیگر از مسائل مربوط به اسماء و صفات الهی، میگیم که برخی از صفتها صفتهای لازم ذات الهی است، به هیچ عنوان از ذات الهی منفک نیست. مانند صفت زنده بودن، الحیا، حیات الهی همیشگی است، جزء صفات ذاتی الهی است. ولی برخی دیگر از صفات الهی اختیاری است، یعنی گاهی اوقات انجام میده، گاهی اوقات انجام نمیده. مثلا صفت مغفرت و بخشش، گاهی اوقات برای برخی از بندگان میبخشه و گاهی اوقات نمیبخشه. یا صفت نزول، همون نزولی که گفتیم که هر شب داره صورت میگیره، در یک سوم آخر شب صورت میگیره، اینا جز صفات اختیاری الهی است و مربوط به مشیت الهی است، یعنی هر وقت الله عزوجل بخواهد آن را انجام میدهد. مثلا و هو الذی یرسل الرياح بین یدی رحمتی، الله عزوجل آن ذاتی است که بادها را قبل از نزول باران میفرستد. خب فرستادن بادها یکی از کارهایی است که الله عزوجل انجام میده. این بستگی داره به مشیت الهی، همیشه که باد در اینجا در حال وزیدن نیست، پس هر وقت که بخواهد که بارانی نازل شود این باد را میفرسته. یا حتی خود نزول باران یکی از کارهایی است که الله عزوجل با توجه به مشیت و اراده خودش انجام میده. پس همونطور که گفتیم صفات الهی به دو دسته تقسیم میشن: صفات ذاتی که به هیچ عنوان از ذات الهی منفک نیست، مانند حیات، علم، علم الله عزوجل، سمیع و بصیر بودن الله عزوجل. و برخی از صفات اختیاری است و مربوط به مشیت و اراده الهی است، هر وقت که بخواهد آن را انجام میدهد. این تقریبا به صورت کلی و خلاصه مسائلی مربوط به اسماء و صفات الهی بود که لازم هر مؤمنی به آن ایمان داشته باشه و متوجه باشیم که نباید مانند برخی از فرقه ها که در طول تاریخ در این مسئله دچار مشکل شدن، کار به جایی برسه که بنده مثلا یکی از صفات الهی که برای خودش اثبات کرده نفی بکنه با به وجود آوردن این چنین مشکلاتی برای خودش در ذهن خودش. الان فرقه های مانند معتزله و اشاعره و ماتوریدیه، اینها کسانی بودند که اکثر صفات الهی و معتزله هم اسمها و هم صفات الهی را نفی میکنند. حتی معتزله کارشون به جای رسید که میگن قرآن کلام الله نیست. چرا کلام الله نیست؟ همه ما به صورت خیلی طبیعی و فطری اعتقاد داریم که قرآن کلام الله است. میگن نه، اگر ما صفت کلام، سخن گفتن را برای الله عزل اثبات بکنیم، لازمش این میشه که باید حنجره‌ای در نظر بگیریم دندانی در نظر بگیریم، زبانی در نظر بگیریم، بعد لب باشه اونجا که برس از حروف رو تلفظ بکنه، بعد نفسی باشه و اینها برای ذات الهی اگر بخوایم اثبات بکنیم، ذات الهی رو تشبیه کردیم به مخلوقین، به انسان. پس برای اینکه این تشبیه صورت نگیره، ما این صفت را کلن از ذات الهی نفی میکنیم. خب چرا این کار میکنی؟ خود الله عزوجل در قرآن گفته کلام الله. چرا ما این نفی میکنیم؟ میگه برای اینکه ذات الهی رو تنزیه بکنم، تقدیس بکنم. خب میگیم اینطوری خب نمیشه، تو داری یک صفتی از صفات الهی رو نفی میکنی. نمیشه که با نفی صفات ثابت تنزیه الهی رو به جای آورد. این خب پس چیه اگر شما میگید کلام الله؟ پس منظور از کلام الله در قرآن چیه؟ میگه این کلام، کلام خودش نیست، بلکه کلام جبریل است. و در حقیقت میگن که قرآن یک سری معانی بوده که در ذات الهی وجود داشته. حالا اشاعره هم همینطور میگن، ماتوریه هم اینطوری میگن، میگن که یک سری معانی بوده در ذات الهی، جبرئیل اومده از اون معانی تعبیر کرده یا حکایت کرده. مثلا اگر بخوایم مثلا بهتر درک بکنیم، من ساکت نشستم هیچی نمیگم، فرزانم از صفت کلام برخوردار نیستم، نمیتونم حرف بزنم اصلا، شما اطلاع پیدا میکنی به گونه ای از آنچه که در نفس من میگذرد و من قادر به گفتن آن نیستم، ابزارشو ندارم. شما این معانی موجود در ذهن من و با زبان خودتون که امکاناتش دارید بازگو میکنید. اینا میگن که کلام الله یعنی این. خب این که نقص شد. اگر ذات الهی که خالق نطق در جهان هستی است و به تمام مخلوقین قدرت نطق یعنی سخن گفتن رو داده، خودش از این صفت محروم باشه که نقصه. و به هیچ عنوان نباید ما نقص به الله عزوجل نسبت بدهیم. هر چیزی که در انسان کمال باشد، در مخلوقین کمال باشد، الله عزوجل سزاوار آن کمال بهتر و بیشتر است. اگر سخن گفتن کمال است، پس این صفت در ذات الهی هم کمال است. نمیشه که انسان از این صفت برخوردار باشه در صورتی که پروردگار خالق این صفت در انسانه و خودش از اون محروم باشه. و حتی وقتی که کار بنی اسرائیل را مورد نکوهش خود قرار داد، گوساله پرستی کردن، آنچنان که در سوره اعراف آمده الم یروا انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، گفت که اینا آمدن یک ذاتی را پرستش میکنن که با آنها سخن نمیگفت. پس سخن نگفتن یک نقصه که پروردگار این نقص را نسبت داده به بت‌هایی که دارن عبادت میشن. یعنی چی؟ یعنی ذات الهی که عبادت میشه از صفت کلام برخورداره. و گفت که این گوساله آنها را هدایت نمی کنه، یعنی که الله عزوجل هدایت می کنه. پس باید ذاتی را عبادت کرد که سخن می گوید و هدایت می کند و با بندگان خودش سخن داره. این موضوع البته اگر بخوایم وارد بشیم به این سادگی از اون بیرون نمی آییم. فرقه هایی که در طول تاریخ دچار لغزش ها و انحرافات عقیدتی در این زمینه شدن در باب اسماء صفات الهی، ولی شسته و رفته این مسئله همینه که ما به تمام این اسمها و صفات همان گونه که وارد شده ایمان داشته باشیم و نه آن را نفی بکنیم و نه آن را تحریف بکنیم. حالا تحریف اونا خودشون اسمش دارن تعبیل، مثلا میان از دست الهی به نام قدرت الهی تعبیر میکنن. خب قدرت که با صفت القدیر ثابت هست، قدرت از اسم قدیر گرفته میشه. خب چرا ما به صفت ید، صفت دست الهی را به این تعویل و تحریف بکنیم به قدرت، در صورتی که از یک اسم دیگه داره گرفته میشه این صفت؟ و اگر این گونه عمل بکنیم، خب تمام آن فضایلی که برای آدم گفته شده، مگه نگفت خلق تو بیدیه، میگه من آدم را با دوتا دستای خودم خلق کردم. خب اینجا دیگه تعبیلش چی میشه؟ یعنی با دوتا قدرت‌های خودم خلقش کردم، که قدرت که قابل تسمیه نیست. ما میگیم دوتا قدرت‌های خودم. قدرت الهی واحده، یکیست، قابل تجزئه نیست. ما بگیم یک قدرت یا دو قدرت یا سه قدرت. پس نباید این گونه با صفات الهی برخورد کرد. اینا اومدن گفتن که ما وقتی میگیم دست خدا به همراه، یعنی اینکه در پناه الله متعال باشی، یعنی اینکه الله عزوجل با قدرتش تو رو حفظ بکنه. خب اینا همه ممکنه از باب لوازم بتونیم ثابت بکنیم، ولی باز هم معنی دست این نمیشه که ما اینگونه بخوایم از دست الهی یاد بکنیم. و همینطور دیگر صفات الهی که در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده. خب فکر بکنم دیگه این موضوع به اندازه کافی بهش پرداخته شد. پس ما در باب ایمان به الله، در رکن اول ایمان 6 رکن بود، رکن اول به اون پرداختیم کاملا، ایمان به الله عز و جل که شامل 4 چیز می شد، شامل وجود الله عز و جل که مفصل در مورد این مسئله صحبت کردیم. گام اول اینه که انسان وجود الهی را ثابت بداند، آن هم با دیدن این همه آیاتی که در جهان هستی وجود داره. مسئله دوم ربوبیت الله متعال یا همون پادشاهی الله عزوجل بر جهان هستی. و ربوبیت جزء لوازمش اینه که الله عزوجل به بندگانش رزق و روزی میده، اوست که میمیراند و زنده میگرداند و حساب و کتاب بندگان با اوست. همه اینها جزء ربوبیت الله عزوجل هست. نزول باران، وزش باد، اون اتفاقاتی که در جهان هستی داره رخ میده. و الوهیت الله عزوجل، این که ما فقط الله عزوجل را عبادت بکنیم نه ذات دیگری، چون همه اینها به هم دیگه مرتبط هستن. ما اگر ربوبیت را پذیرفتیم و این اعتقاد را پیدا کردیم که فقط ذات الهی خالق است نه ذات دیگر، پس باید فقط او را عبادت بکنیم نه ذات دیگر، چون آن کسی مورد عبادت قرار میگیره که خلقت را انجام داده. و مسئله چهارم این مسئله هم اسماء و صفات الهی بود که در 2 جلسه به آن پرداختیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.